بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا نبينا محمد وعلى آله وصحبه. حضرت امام رو عرض کردم که امام اولا می‌فرماید که لازم نیست علم دارای موضوع باشه، ثانیاً اگر موضوع بخواهد لازم نیست موضوع علم واحد باشه، میشه موضوع علم کثیر باشه. ثالثاً لازم نیست علم از عرض ذاتی موضوع خودش بحث بکنه، می شود یه علمی از خود موضوع بحث بکنه، یه علمی هم از عرض ذاتی بحث بکنه، ضرورت نداره از عرض ذاتی بحث کنه. و رابطاً نسبت بین موضوع، نسبت بین موضوع علم و موضوع مسائل، نسبت کلی طبیعی و افرادش نیست. گاهی نسبت کل و جزئی، گاهی کلی و جزئیه، گاهی هم موضوع علم و موضوع مسئله یکی. حالا همین رو میخوایم بحث بکنیم. اولا قبل از این که حالا به بحث بپردازم، نفسی که تماشات امام رضوان الله علیه را مطرح بکنیم و مورد نقد و بررسی قرار بدهیم، این نهایت ارادت به امام ها. اصلا خود امام این معروف دیگه، میگن که کسی تقریرات امام رو نوشته بود بعد آور خدمت امام، امام برد مطالعه کرد بعد اومد گفت که شما هیچ کجا به من اشکال نکرده بودی. اون طلبه گفت که خب آقا هیچ کجا من اشکال به ذهنم نرسید، حرفای شما همش درست بود. امام فرموده خب لاقل یه فحش که به ذهنت میرسید یه فحش به من میدادی. این روحیه یه امام بوده که یعنی میخواسته اینجوری طلب و پروری بکنه و آدم اهل نقد باشه. بله یعنی این ارادتی که من به امام دارم، خب حالا حتما شما بیشتر دارید، ولی واقعا ما که معصومین علیه السلام رو ندیدیم، ولی واقعا امام در میان مراجع شیعه در طول تاریخ ها، نه فقط توی این زمان، حالا این چیزی که میخونه واقعا امام اصلا یک وجوده ایه، با هیچ نه با شیخ انصاری قابل مقایسه است، نه نمیدونم فرض کنید با شیخ مفید. یعنی امام توی عرفان حقیقتا مثل ابن عربی یا بالاتره، در حالی که ابن عربی کل عمرش گذاشت رو عرفان، امام خمینی ده ها رشته کار کرده یکیش عرفانه. یعنی اینقدر که میبینید امام تو سیاست، تو حکومت نوآوری داشته، بیش از این امام تو عرفان نوآوری داره. نوآوری های امام تو عرفان خیلی زیاده. اگر امام میرفت تو اقتصاد، تو اقتصادم همینجور بودا، اگر میرفت توی ادبیات واقعا ادبیات اینجوری بود. امام یک کسی که آیت الله خویی رضوان الله علیه و اعلی الله مقامه بیش از 50 جلد کتاب داره، اما این 50 جلد کتاب یه دونش به قلم خودشه 49 تاش تقریراته. امام 83 تا کتاب داره که همه به قلم خودش. یعنی امام با این که تو سیاست بوده، تو توی این چیزا بوده، توی یه علم و این چیزا حتی از افراد مثل آیت الله خوبی موفق‌تر بوده.
بخش استاد این حرف شما ناقص هم بیان کرد، چون امام هم علم طب را هم تاریخ را
جزء علم بوده. برسن از حرف این که من نگشته، ولی میخوام بگیم که اگر یه وقت کسی اشکال به امام بکنیم، یه از باب ارادته که برای که اصلا من معتقدم همش باید تو حوزه حرفای امام مطرح بشیم. متاسفانه الان بیشتر حوزه ما رو حرفای شاگردانه آیت الله خویی میچرخه، نه این که او عیب داشته باشه دا. نه، ولی امام چیز دیگریست و کاش مثلا بیشتر به جایی که فرمایشات و نظرات آیت الله خویی مطرح میشه، ای کاش نظرات امام مطرح میشد. و امام تو ادبیات چقدر حرف داره، تو خود ادبیات تو همین صرف و نحو، یا مثلا تو فلسفه. متاسفانه هر 30 سال 40 سال بعد از انقلاب هنوز یک کسی یک کتاب ننوشته درباره اندیشه‌های فلسفی امام. یک کتاب هم که من نوشتم، حالا یا عمدن یا سهبن یه ده کتاب من رو گمش کردند و از بینش بردند، داده بودم یه چه چاپ بشه، اندیشه های فلسفی امام اصلی کتاب رو نابود کردند. یا مثلا مرسوم کسی اینقدر که امام در موضوع وهابیت حساسیت داشت و کار میکرد و اولین کتابی که امام نوشت در این موضوع وهابیت، به این خطر وهابی ها رو چقدر جدی احساس کرده بود و علیه اون سنگ نجی، یا مثلا شعاری نجات، این چیزایی که واقعا امام کار کرد و توی زمین ها وارد شد، واقعا یک اوجوبه تاریخ، یک بی‌نظیر تاریخ. بس از این حالا که حالا نقل فرماشات امام و نقل نشکیم در واقع دفاع از امام و دفاع از اندیشه امام. قطعا امام این راضی نیست که ما هرچی که امام فرموده نقل بکنیم و بید شون و چرا بپذیریم. اینجا که بحث فتوا که نیست، بحث عملی که نیست، بحث نظر و استدلال. تو مقام عمل هرچی امام میفرماد عمل بکنیم، اما تو مقام استدلال که نباید کار بکنیم. دیشب عرض کردم که امام رضوان الله علیه چند تا مثال زده، فرموده یکی علم عرفان، عرفان موضوع علم، موضوع خود عرفان و موضوع مسائل عرفان یک چیزه و اونم خداست. من عرض کردم که اولا عرفان علم نیست، بحث مسئله عرفان عملی که نیست، من عرفان نظری رو دارم که همین عرفان نظری گفتم که وقتی سر کلاس میخوای مطرحش بکنی این اصلا دیگه عرفان نیست. عرفان اینه ها، اذا بلغ الکلام الی الله بس کتو، وقتی حرف به خدا رسید دیگه حرف نباشه، تمام حرف نزدی. پس الان که من دارم حرف میزنم که پس به خدا نرسیدم. عرفان نظری
عرفان اون که
میتواد اون وجدان دریافت اون عمله نیست. آجا من عرفان نظری یا میگم نه عملی،
عرفان نظری که دریافت خدا نیست.
چرا نیست؟ اتفاقا کشف و شهود مالی عرفان نظریه، نه مالی عرفان عملی.
شیوه
های سیر و سلوک میره تو عمل. من دارم عرفان نظری یا میگم، من همین فسوس و فتوحات رو دارم میگم. الان امشب خواهم گفت که علم چه چیزی باید داشته باشه و هیچ کدام اینا توی عرفان نیست. ثانیاً این که موضوع علم عرفان که اولا که گفتیم عرفان علمی است، ثانیاً موضوع عرفان با موضوع مسائلش یکی نیست. اینجوری نیست که موضوع هر مسئله ای از مسائل عرفان خدا باشه. من یه مسئله مثلا میام تو عرفان نظری مطرح میکنم، مثلا فرض کنید بحث تعین، یا مثلا بحث حجاب‌های ظلمانی، حجاب‌های نورانی، اینه که موضوعش خدا نیست. کون جامد یکی از مسائل عرفانیه که موضوعش خدا نیست، موضوعش انسان کامله. گفتن نسب عرفان موضوعش خداست، یعنی توحید، نسب عرفان موضوعش ولایته. پس این طوری نیست که بگوییم توی عرفان موضوع علم و موضوع مسئله یکی باشه، نه، متفاوت. خب بله، پس باید وقت بگویید موضوع علم یه چیزیه که هم با خدا بسازه هم با ولایت، اون باید باشه. نه، عوارض ذاتی است. فقط موضوع علم یک چیزیه که اون چیز هم با خدا میسازه هم با ولایت، اون چیز رو از عوارض ذاتیش بس میکنیم.
همین که میکنم در عرفان نظری دستی یعنی مسائل موضوعش ولایت هست، یعنی این عرفان علم، اگر علم نبود مداره نداره.
حتی من شرایط علمو که نگفتم که احساس کنید تو من شرایط علمو بگویم
اصلا مسئله نداره، موضوع نداره، محبوب نداره.
از کلم محل و شرایط علمو نگفتم، صرف بکنی بگم که علم چه شرایطی داره ببینید عرفان داره یا نداره. مثال دیگری که امام فرموده طبابت، در حالی که طبابت هم علم نیست، دارو سازی علمه، چون تو دارو سازی اون پزشک دارو ساز میدونه علت مریضی چیست و توی این قرص یا این دارو چه چیزی نهفته که میتونه علاج اون درد بکنه، یعنی علت را میدونه، معلول میدونه و میگوید این علت برطرف شدن اون درد. اما پزشک هیچ وقت این چیزا رو نمیدونه. پزشک میدونه این قرص این سردرد رو خوب میکنه، اما چراییش رو نمیدونه، چراییش مال داروسازیه. پزشک میگه من اینو میدونم که کسی که سرش درد میکنه این قرص رو بخوره خوب میشه، اما اگر بهش بگی توی این قرص چی نگفتست که سردرد رو خوب میکنه، علیت و معلولیت رو نمیدونه، ولذا پزشکی هم علمی نیست. مثال دیگری که باز امام زده تاریخه، اگر اینا بدون علمه، اما این مال دارو سازه نمان پزشکی.
نه،
رابطه علت و معلولی را اگر میگم پس میگم اگر بدونه که علم، اگر ندونه نیست. مثال دیگری که امام زده تاریخ و جغرافیا، اتفاقا این دوتا هیچ کدام علم نیستند. من میدانم در تاریخ 30 شهریور 59 صدام به ایران حمله کرد، که علم نیست. اینه یک مسئله جزئیست. این که من میدونم این فرش سفیده این فرش قرمزه، اینا علم نیست، اینا حسن. فلسفه تاریخ علمه ها، اما خود تاریخ علم نیست. فلسفه تاریخ علمه، مثلا اگر کسی اینو بدونه هر کشوری که قوی است اگر احساس بکنه همسایش ضعیفه بهش حمله میکنه، این یه قانون کلیه، این علمه. یا مثلا جغرافیا، جغرافیا یه کسی میدونه پردیسا چند کیلومتره یا چند تا خونه داره، اینه که جغرافیا نیست و اصلا علم نمیشه. علم یه شرایطی داره، یعنی شرایط علم ایناست. اولا علم باید قابل برهان باشه، قابل استدلال عقلی باشه، و برهان در جایی جاری می شود که چیزی کلی باشه. امور حسی و امور جزئی برهان بردار نیستن. علم اونیه که زایش داشته باشه، یعنی بشه یه قانون کلی به دست بدهی و اون قانون کلی رو بر مصادیق تطبیق بدهی، این میشه علم. چیزی که برهان توش نداریم علم نیست، چیزی که قابل انتقال به دیگران نباشه علم نیست، چیزی که کلی نباشه مثلا فرض کنید کبرای شکل اول کلیه علم، چیزی که کلی توش نباشه علم نیست. این چند تا مثالی که عرض کردم همشون اینطوری بود. اما چیزی که مثلا علمه، فرض کنید مثلا اگر که مثلا کسی نگاه کنه آخر اشارات ابن سینا، آخر اشارات همین بحث موضوع علم، ابن سینا اونجا بحث میکنه که چه چیزی را میگوین علم و شرایط علم چیست. ابن سینا میفرماد که علم چهار تا شرط داره. اولین شرطش اینه که اون محمول برای موضوع ضروری و ثبوت باشد. بین این دوتا فرق بگذارید، یه وقت ضرورت به معنی جهت قضیه رو میگوین اینو کار نداره، این مراد ابن سینام این نیست، بلکه ضرورت ثبوت نه ضرورت جهت. اون قضیه که ضروری است و جهتش ضرورته، مثلا میگوییم که الله تعالی موجودون به ضروره، الانسان انسانون به ضروره، اینا کار نداره. قضیه ای که ثبوت محمول بر موضوع ضرورت باشد گرچه جهتش امکان باشه، یک. دومی شرط علم اینه که صدق محمول برای موضوع دائمی باشه، دائمی باشه. و سومی که صدق محمول برای موضوع در همه احوال باشه، در هر حالتی. و چهارم هم این که این محمول عرض ذاتی موضوع خودش باشه. مقصود از عرض ذاتی هم اینه که، حرف ابن سینا رو دارم میگم، مقصود از عرض ذاتی هم اینه که اگر محمول را بخواهیم توضیح بدیم، تفسیر بکنیم، موضوع تو دل خود محمول باشه. یه وقت محمول تو دل موضوعه، اینو بهش میگویند خارج محمول. اینو کار نداره. بل خارج المعمول من سمیمهی یغایر المعمول به سمیمه، اینو کار نداره. یه مرتب موضوع تو دل محموله. مثلا فرض کنید من میگویم الانسان متعجب بود، حالا یه کسی بگه متعجب یعنی چی؟ الانسان متعجب، متعجب یعنی چی؟ متعجب معنیش اینه الانسان الذی تعجب من شیء. متعجب یعنی انسانی که فلان است. همون موضوع تو محمول اومد، اینو میگن عرص ذاتی ها. به این معنا که هر وقت موضوع هست این محمول هم باشه، هر وقت موضوع نبود این محمول نیست. هر وقت موضوع میاریم این محمول بیاد، هر وقت که موضوع نیست این محمول هم نباشه. اینجور چیزی رو میگوییم علم و یقینی و ضروری قطعی. این معنای علم از نظر ابن سینا. توضیح این کلام اینه که یه عرضی داریم توی منطق، یه عرض داریم توی فلسفه. عرض توی فلسفه در مقابل جوهر، مثلا رنگ را یا کم را یا کیف را، اینا رو میگوین تو فلسفه میگن عرض. این ربطی به بحث ما نداره. تو منطق یک چیزی را میگوین عرض. عرض فلسفی معنیش اینه ماهیتون ازا وجدت، وجدت فی موضوع. این عرض فلسفی. عرض منطقی در مقابل ذاتیه، یا میگیم ذاتی وقت میگوییم عرضی. ذاتی یه وقت ذاتیه توی باب کلیات خمسه، یه وقت باب ایساقوچیه. این عرض در باب کلیات خمس همون عرض عام و خاصه، اونو میگوییم عرض. یعنی چیزی که قوام شیء نباشد، چیزی که رکن شیئی نباشد، اینو میگن عرض. یه مرد در مقابل ذاتی که قوام شیئه، رکن شیئه، مثل جنس و فصل و نوع. این عرض هم محل بحث ما نیست. وقتی میگیم عرض ذاتی، عرض در باب کلیات خمس که در مقابل ذاتیه، اینو کار نداریم. یه مرتبه در باب برهان میگوین یه چیزی ذاتیست، یک چیزی عرضیست. ذاتی باب برهان یعنی اون چیزی که از حق شیء استخراج میشود و بر شیء حمل میشود. ذاتی این معنای ذاتیه. مثلا مثل امکان، امکان رو تو باب برهان میگوین ذاتی، ولی تو باب کلیات خمس بهش میگن عرضی. در مقابل ذاتی باب برهان میشه عرض ذاتی. این عرض ذاتی محل بساط، یعنی چیزی که در مقابل ذاتی باب برهانه. ناطق برای انسان در باب کلیات خمس میشود ذاتی و میشه فصل. همین ناطق تو باب برهان میشه عرض ذاتی نه ذاتی. عرض است نه ذاتی. این عرض ذاتی که داری میگی موضوع علم باید از او بحث بکنه، علم باید از او بحث بکنه، این ذاتی رو مرادمونه. این عرض ذاتی، عرض ذاتی تو باب کلیات خمس، یعنی چیزی که مثلا ناطقه برای انسان، یا مثلا فرض کنید حساس برای انسان، اینا رو میگوییم عرض ذاتی. خب حالا با توجه به اینا ببینید امام اینجوری فرموده. عبارت امامو بخونم توی این کتاب مناهج صفحه 38 فرموده که من العلوم ما یکون و جمیل و قضایا بود او غالبوها قضایا حقیقیت او به حکمها. بعضی از علوم همه قضایایش یا بیشتر قضایای اون علوم قضیه حقیقیه است یا به حکم قضیه حقیقیه. به حکم قضیه حقیقیه یعنی قضایای محرفه. کل عقلیات مثل مثلا فلسفه و علم کلام و فقه و اصول و اصول فقه و منها بعضی از علوم ما تکون و جزئیتن حقیقیتن. بعضی از علوم قضایایش جزئی حقیقیست مثل تاریخ، مثل جغرافیا و غالب و مسائل الهیئه و علم عرفان. مثل تاریخ و جغرافیا و بیشتر مسائل هیئت و عرفان. حالا دنبالش را الان توضیح خواهم. این علم هیئت را هم توضیح بدم. به هیئت را امام می‌فرماد که باز غالب یا همه مسائلش جزئی است. جزئی یعنی چی؟ یعنی مثلا میگیم که امشب کسوف میشه، فردا خسوف میشه، یا خسوفی که چند روز پیش بود مثلا چند درجه بود، یا این ماه مثلا 30 روز تمامه یا 30 روز ناقصه. این مراد امام اینه، میگه مسائلش جزئیست. جواب این فرمایش اینه که اولا بین هیئت و نجوم فرق بگذاریم. نجوم یه چیز، هیئت چیز دیگریست. هیئت رو که خود امام فرموده اینو من عرض میکنم. ایرانی های قدیم، ایرانی های بابل، شوش دانیا 6000 سال قبل به قدری در وسط خورشید و ماه و ستاره ها دقیق بودن و دقیق اینا وسط کرده بودن که 6000 سال قبل پیشبینی کسوف 4000 سال بعد کردن. تا 4000 سال کسوف رو پیشبینی کردن و دقیقا بود. احدی هم نگفته این ایرانی ها علم هیئت داشتن. احدی نگفته. رصد ستاره که علم نیست. بگوید اون ستاره الان در چه درجه ایست، فرداش هم در چه درجه ایه، که این ستاره با اون ستاره مقابل میشه، میشه قران سعدن یا میشه قران نقصهی. وقتی علم هیئت شد که رصد ایرانی ها با قواعد کلی یونانی ها تطبیق داده شد، این شد علم. یعنی کسی که بشینه فقط رصد ستاره بکنه، اینا همش جزئیاتی که علم اصلا نیست، اینا رو نمیگن هیئت. هیئت اینه که آدم قانون کلی به دست بیاورد. قانون کلی مثلا کسی اینجوری بفهمه، بگوید که مثلا هر ستاره‌ای که حجمش از فلان ستاره بیشتر باشد در چه درجه ای که برسد اون را جذب میکنند. این میشه علم. این که مثلا الان خورشید غروب کرده یا نکرده، این علم نیست، این جزئیه. علم اینه ها که من بگویم صبح موقعی که خورشید رو میبینید که طلوع کرده، این خورشید نیست، این خورشید نیست. همیشه هر وقت خورشید 18 درجه زیر دایره افق حسی باشه، 18 درجه که زیر افق باشه، شما خورشید رو میبینید. موقعی هم که خورشید غروب کرده، نزدیک غروب، شما خورشید رو میبینید، در حالی که 18 درجه خورشید رفته زیر، ولی شما میبینیدش. اینو میگن علم که بین قانون کلیه. پس هیئت به معنی رصد کواکب، این عرض کردم علم نیست، شاهده ای که علم نیست اینه که ایرانی های 6000 سال قبل این همه رصد را داشتن و کسی اسم این را علم نگذاشته. که تصور و تصدیق علم است به شرط اینکه کلی باشد، قابل برهان باشد، قابل استنتاج باشد. این که الان این خورشید میبینم این که قابل استدلال نیست، این حس میگم، حس ادراکات حسی. خب چرا مقدمه برهان میتونه، اما که مقدمه برهانه وقتی که شما این جزئیات رو جمع بکنید و تجرید کنید، اول بدایه و نهایه یادتونه دیگه. علامه طباطبایی اینجوری میفرماید: من یک درختی را میبینم، یک کوهی را میبینم، یا آدمی را میبینم، اینا جزئیه، اینا هم علمیست. بعد اینا را از خصوصیات فردی تجرید میکنم تا بشه یه صورت ذهنی و کلی. اونی که تو ذهنه که میگفتن العلم و صورت الحاصلت و منشه، همیشه کلیه، همیشه قابل انتباقه و کسیرینه، اون میشه علم. خب بعد امام فرموده که و نسبت و موضوع المسائل الى ما قیل انه موضوع العلم، نسبت موضوع مسئله به موضوع علم، قد تکون که نسبت طبیعی الى افرادی، گاهی مثل نسبت کلی طبیعی است به فرد، بل قد یکون و قد تکون که نسبت کل الى اجزایی، گاهی هم مثل نسبت کل به جزئه، گاهی هم بل قد یکون موضوع جمیع المسائل هو موضوع العلم، گاهی هم موضوع علم با موضوع همه مسائل یکیه. فمن الاول الامثله الاول، اونجایی که موضوع علم با موضوع مسئله مثل کلی طبیعی به فرد، مرادش حتی آخوند و کفایه است. فمن الاول الامثله الاول، اون مثال های اولی، مثال های اولی یعنی اون عقلیات و فقه و اصول فقه. و من الثانی الثانیه، غالبا از دوم دوم، یعنی اونجایی که نسبت موضوع علم به موضوع مسئله، نسبت کل و جزئه مثل تاریخ، مثل جغرافیا، مثل هیئت. و من الثالث العرفان، سومی هم عرفان، یعنی اونجایی که موضوع علم و موضوع مسئله یکیست. فإن موضوعه هو الله تعالی، موضوع عرفان خداست، و هو عین موضوع مسائله، موضوع مسائلش هم همینه. فتزهم مذکر عموم، امام حالا میفرماید که چهار تا مطلب روشن شد. مطلب اول اینه که ان مشتهر من ان موضوع کل علم ما یبحث فی العوارض الذاتیه مما لا اصل له، این که معروف است که میگوین هر علمی از عرض ذاتی خودش بحث میکنه، از عرض ذاتی موضوع بحث میکنه، این هر حرف بی ربطیه. بعضی علما از خود موضوع بحث میکنن مثل عرفان، بعضی علم ها از اجزاء موضوعشون بحث میکنن مثل هیئت یا مثل تاریخ یا جغرافیا، که عرض کردم اینو هیچ کدام اینطوری نیست، اصلا اون هیئت علمیست که بگوید از اجزایش بحث میکند. این راجب نتیجه اولی که امام گرفت. نتیجه دومی که امام میگیره اینه و منها، یکی دیگر از مسائلی که روشن شد اینه، ما قیل من ان مسائل العلوم هی القضایا الحقیقیه، این که بعضی ها میگوین مسائل هر علمی قضایای حقیقیست، این درست نیست، چون مسائل بعضی از علوم قضایای خارجی است، مثل تاریخ، تاریخ مسائلش قضایای خارجی است، در فلان تاریخ صدام حمله کرد، در فلان تاریخ منافقین بمب گذاشتند، اینم عرض کردم اینا علم اصلا نیست، اینا ادراکات جزئیست، نه قابل برهانه نه قابل استنتاجه. نتیجه سومی که ما گرفته و منها ما قیل من ان موضوعات المسائل هی موضوع العلم خارجن و یتحد معها اتحاد طبیعی و افراد. مطلب سومی که امام نتیجه میگیره اینه که این که آقای آخوند فرموده موضوع علم با موضوع مسئله رابطشون رابطه کلی طبیعی است با افراد، امام میفرماد این درست نیست، چون گاهی رابطه موضوع و مسئله کلی طبیعی و فرده، گاهی کل و جزئه، گاهی هم خودشه، که اینم که جوابش عرض کردم. مطلب آخر که امام فرموده اینه و منها مشتهرم من انه لا بد لكل علم من موضوع واحده، این که معروف شده که هر علمی موضوع میخواد و موضوعش هم باید واحد باشه، اینم حرف نادرستیه. استدلال امام اینه، بفرماید که این که میگویند هر علمی موضوع میخواهد و موضوعش هم با یک چیز باشه، این دلیلشون اون قاعده فلسفی است، الواحد لا یصدر الا من الواحد. هر علمی یه غرض داره، وقتی که غرض واحده باید کل اون علم یه وحدت داشته باشه، نمیشه صد تا مسئله توی یه علم صد تا مسئله یه غرض رو ایجاد کنن. این استدلال اونهایی که میگوین علم موضوع میخواد و موضوعش هم باید یه چیز باشه، امام رضوان الله علیه میفرماد این حرف نادرسته. فرمایش امام اینه، میفرماد اگر کسی ذره ای با فلسفه آشنا باشه میدونه که این حرفا نادرسته. مقصود امام اینه که این حرفیه که میگویم، اگه اینو دقت بکنید، این حرف امام در واقع نقدیست هم به نهایه علامه، به نهایت الحکمه و هم به تعلیقات مطلب مصباح. مراد امام اینا، یعنی امام اینجوری نقد میکنه اونا، امام میفرماید که قاعده الواحد مربوط به بسیط الحقیقه است و قاعده الواحد لا یستر من و الا الواحد و الواحد لا یستر الا من الواحد یه مثال بیشتر نداره و اونم خدای متعاله، چون اصلا ما واحد حقیقی غیر از خدا نداریم. اگر شما میبینید که من هم دارم حرف میزنم هم دارم نگاه میکنم، دو تو کار دارم میکنم، به خاطر اینکه من واحد نیستم، من یه مرکبم. اون قاعده الواحد فقط مربوط به خدای متعاله. اینکه حالا بعضی ها نمیدارم حید دارن مقاله مینویسن علیه فلسفه و این چیزها رو مسخره میکنن، اونم اینو متوجه نشدن. دارم قاعده الواحد فقط و فقط درباره بسیط الحقیقت جاریست. امام میفرماید کسی با فلسفه آشنا باشه میدونه این قاعده در غیر خدا جاری نیست. اگر این قاعده در غیر خدا جاری نیست، پس این حرفا دیگه غلطه که کسی مثل کفایه، مثل المنطق، حاشیه ملا عبدالله، این کتاب ها میان میگوین که ادبیات یه غرض داره و اونم حفظ زبان از خطا، این غرض ادبیات به این غرض واحده و الواحد لا یستر الا من الواحد، پس باید ادبیات یک موضوع داشته باشه، اون یک موضوع علت، این غرض هم معلول، این معلول، این غرض، این حفظ زبان از اشتباه، این حفظ زبان از اشتباه از اون موضوع واحد سر میزنن. امام فرمه خواهی حقایی چیش درست نیست، چون این قاعده اصلا جاش اینجا نبود، این قاعده مربوط به خداست، شما دارید در غیر خدا تطبیقش میدهید. این شو این فرمایش امام این درسته، یعنی این کاملا صحیحه که قاعده الواحد مخصوص خداونده و در غیر خدا هم جاری نیست. این مطلب صحیح، اما اگر که این مطلب باطل شد، یعنی گفتیم قاعده الواحد ربطی به بحثای ما ندارد، اما وقت میشه نتیجه بگیریم که پس علم احتیاج به موضوع نداره و اگرم احتیاج به موضوع داره میشه واحد نباشه. این نتیجه رو از این حرف نمیشه گرفت. چون شاید یک کسی بیاد بگه دلیل ما بر این که علم موضوع میخواد چیز دیگریست، اینو که نفی و اثبات که نیست. این دلیل رو امام فرمود درست نیست و حقم با امام اینجا، اما این دیگه نه. شاید من بگویم این دلیل قاعده الواحد در مانه و بیجاری نمی شود، اما علم موضوع می خواد و موضوعش هم باید واحد باشه. به چند دلیل. یک دلیلش اینه که اگر که علم موضوع نداشته باشه، اگر موضوع نداشت یا موضوع داشت اما موضوعش واحد نبود، لازمش هرج و مرج در علم، لازمش اینه که هر چیزی را در هر جایی میشه بحث کرد. مثلا میشه تو کتاب ادبیات بیایم از نجوم هم بحث بکنیم، چون اگر که موضوع ادبیات مثلا شما بگوید کلمه و کلام نیست، خب اگه موضوعش کلمه و کلامی موضوع هم نمیخواد. خب من تو ادبیات بحث میکنم کل فاعل مرفوع و هر منبری هم چوبی است. بله بله دیگه همه جا بارد دیدی همه جا حالا اگر یک چه یه چیز استطرادی باشه کار رو برم، ولی نوع مسائل علم اصول همش مربوط به همون کبرای قیاس استنباط اصوله. نه؟ هنوز که من تعریف علم اصوله و بعد تعریف علم اصولی که بگویم میگویم هر چیزی که بتونه کبرای قیاس استنباط قرار بگه میشه. غلط باره
باشه. موضوع باره باشه.
اگر که غرض واحد باشه، اون موقع وقتی که یک چیز در دو علم بس میشه، غرض که واحده پس چرا تو دو تا علم داره بس میشه؟ مثل مسائلی که هم تو صرفه و هم تو نحو، مسائلی که هم تو فقه هم تو اصول، اجتهاد و تقلید بس فقهیه یا اصولیه یا هر دو تاش؟
علم نیست
اصلا، جهاز نیست. پس مگر اینکه بفرمایید که اگر که غرض واحد باشد و جهت هم واحد باشد، پس اگر جهت واحد بیاریم ما میگوییم که هر چیزی که محصل غرض واحد من جهت واحد اون موضوع علمه. چی چیه نمیدونم چی چیه سا، اما لازم نیست که آدم موضوع علمو بدونه. من میگویم موضوع فلان علم ایکسه، نمیدونم چی چیه، اما به هر حال میدونم یه چیزی هست که با همه این مسائل میسازه. کلیه طبیعی لازم نیست ما عنوانش رو بدونیم. من میدونم بین شما همه ی آقایونی که اینجا نشستید یه اشتراکی هست، اشتراکی چی چیه نمیدونم، اما میدونم به هر حال یه جهت وحدتی دارید. این میشه موضوع.
مثلا
همون جغرافیه که شما علم نمی‌سازید، نه همون که ادعا نمی‌کنید غرض و جهت واحد صراحت میشه
که یک علم باشه
تراکنده،
یه
نباشه
هر
چه
نباشه در
اینکه
موضوع
به اون معنای منطقی هم نباشه. درست که موضوعش یک کلی است که با اینها تطبیق میکند، با اون کلی هم اسمش ایکس.
خب اسمش ایکس، ولی اون موضوع موضوعی نیست کسی که منطقی اون سرش اصلاح دارم
همینه همینه نه همینه میگم هیچی کس تو منطق نکن تو موضوع باید مشخص کنی هیچی کس حدو باید مشخص کنی میگفتن یه موضوع میخواییم بلوی که ندونی چی چی جزئیات و موضوع باید بس بکنی سلام
آه. 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 آ